بامداد در تهران هست و در بامداد سه‌شنبه 14 آذر ماه همچنان از مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. اگر در ایرانید بیدارید بهتون دوباره سلام میکنیم. از هر جای دیگه هم که صدای ما رو میشنوید امیدوارم شرایط چه داشته باشید همراه ما بمونید تا 15 دقیقه آینده این برنامه زنده ادامه داره. در این 15 دقیقه برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید درباره ادبیات و چاپ و مسائل مربوط به کتاب در ایران. اما قبل از اون بریم سراغ خبرها با مینا بهارمست.
با سلام. سازمان ملل اعلام کرده است که همه کارکنان غیر اضطراری خود را به علت بدتر شدن شرایط امنیتی در سوریه از این کشور خارج می کند و ده ها تن از آنها احتمالاً تا آخر هفته خارج می شوند. اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده است که فعالیت های دفتر خود را در دمشق به حداقل می رساند. در همین حال مقام های امنیتی لبنان به خبرگزاری از سوی تپرس گفتند که جهاد مقدسی سخنگوی وزارت خارجه سوریه کشور را ترک کرده و با پروازی از طریق بیروت به لندن رفته است. همزمان درگیری های شدید در حومه دمشق و اطراف فرودگاه این شهر ادامه دارد. جبهه مشارکت ایران اسلامی تأکید کرده است که در انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران شرکت نمی کند. در بیانیه این جبهه که در سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان انتشار یافته گفته شده است که در حال حاضر در درون حاکمیت عزمی برای برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه و سالم وجود ندارد و تا زمانی که حکمرانی خوب جایگزین شرایط فعلی نشده است، این حزب در انتخابات شرکت نمی کند. همچنین اضافه شده است که رفع حصر از رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی گام اول برای اعتمادسازی است. بیانیه جبهه مشارکت به مناسبت 14 سال تأسیس آن انتشار یافته است. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه‌ای از پخش نشدن زنده کنفرانس خبری روز دوشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس در صدا و سیمای ایران انتقاد کرد. علی لاریجانی در این کنفرانس خبری در پاسخ به انتقادهای محمود احمدی نژاد از طرح اصلاح قانون انتخابات که در مجلس کلیات آن تصویب شده گفت مجلس شیوه عمل قوای دیگر را مشخص می کند و مطابق قانون بر اجرای قوانین نظارت دارد و تکلیف طرح اصلاح قانون انتخابات را هم شورای نگهبان روشن می کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای داستان کل ایران تایید کرد که ستار بهشتی وبلاگ نویس مورد ضرب و جرح قرار گرفته بود. او به خبرگزاری های ایران گفت تحقیقات نشان داده که ستار بهشتی از زمان دستگیری و در تمام ساعاتی که در اختیار پلیس فتا، پلیس فناوری و اطلاعات نیروی انتظامی بوده، مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. محسنی اژه‌ای افزود که با این حال این ضرب و شتم به گونه‌ای نبوده که منجر به فوت او شود و پزشکان گفتند که آثار کبودی در بدن ستار بهشتی ممکن است مربوط به 4 قبل از مرگش بوده و محتمل ترین علت مرگ او را شوک می دانند. داستان کل کشور از بازداشت عده از ماموران پلیس فتا در رابطه با این پرونده خبر داد. و به گفته مشاور محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به خبرگزاری ها شورای عالی قضایی این کشور با نظارت بر همه پرسی قانون اساسی موافقت کرده است. قرار است این همه پرسی 15 دسامبر کمتر از 2 دیگر برگزار شود. این خبر در حال اعلام شده که باشگاه قضات مصر از همکارانشان خواسته است از نظارت بر همه پرسی خودداری کنند. آزاده.
متشکرم از مینا بهارمست. فراموش نکنید سری بزنید به وبسایت radiofarda.com، اونجا میتونید خبرها رو مفصل‌تر با جزئیات بیشتر دنبال کنید. اما در نمای دور نمای نزدیک باز هم درباره نشر و انتشارات و کتاب و کتابخوانی در ایران میشنوید. همراه بشید با مهتاد قاسم‌فر تا 10 دقیقه آینده توی این برنامه هفتگی و همراه رادیو فردا بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، با من مهرداد قاسم‌فر را خواهید بود و شنونده ویژه برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک درباره کتاب. در این برنامه ابتدا مروری خواهیم کرد بر چند خبر و سپس مهمان ویژه این هفته با ما خواهد بود. روزنامه گاردین پرفروش‌ترین زنان نویسنده سال 2012 رو معرفی کرد. زنانی که ادبیات داستانی جهان رو زیر سیطره خود داشتند. ایل جیمز نویسنده رمان‌های اروتیک، هیلاری منتل برنده جایزه بوکر 2012 و جی کی رولینگ نویسنده مجموعه رمان‌های هری پاتر و البته رمان خلأ تصادفی در سال 2012 سه نویسنده زن ابتدای این فهرست 10 نفره بودند. کتاب حیات ذهن اثر مهم هانا آرنت به ترجمه مسعود اولیا در تهران منتشر شد. حیات ذهن واپسین اثر فلسفی هانا آرنت به شمار میره که قرار بود جلد سومی هم داشته باشه، اما عمر آرنت کفاف نوشتن جلد سوم رو نداد. در این کتاب مفاهیمی مثل این که تفکر چیه و چگونه شکل میگیره و چه خواستگاهی داره و اینکه متفکر چگونه آدمی است مورد بررسی قرار گرفته. و اما مهمان ویژه این هفته ما مترجم رمانی است که اخیراً در تهران منتشر شده و توجه بسیاری از خوانندگان جدی ادبیات داستانی رو به سرعت به خود جلب کرده. آرش سرکوهی مترجم رمان مداد نجار اثر مانوئل ریباس نویسنده بسیار تحسین شده اسپانیایی. از آرش سرکوهی که در آلمان دانشجوی دکترای فلسفه است، پیشتر آثاری از بارگاس یوسا منتشر شده و دو جلد رمان بسیار معروف داگلاس آدامز رو هم در دست انتشار داره. اما بشنویم سطرهای از رمان مداد نجار نوشته مانوئل ریباس با صدای آرش سرکوهی رو.
مقامات رسمی ناراحت روی صندلی هاشان تکان می خوردند. همه خدا خدا می کردند که کشیش که مرد باهوشی بود سرفه های انقلابی را با سکوتی به جا خاموش کند، اما چرخ دنده سخنرانی کشیش او را به دنبال خود می کشید. خشم الهی را دیدیم و پیروزی الهی را همچنین. صدای کشیش در هیاهوی سرفه ها گم شد. سرفه ها دیگر به سرفه های محترمانه تماشاچی های اپرا شبیه نبود. سرفه ها صدای شکستن امواج دریای خشمگین بر سینه صخره های ساحل بودند. رئیس زندان دیگر تاب نگاه های تند و خشمگین مقامات رسمی را نیاورد و با تصمیمی ناگهانی از جا برخاست و به سمت کشیش رفت. در گوش او پچپچه کرد که خطبه را کوتاه کند. امروز روز پیروزی است و اگر این گونه ادامه یابد پیروزی را باید با قتل عام جشن گرفت. چهره قرمز کشیش سفید شد، انگار که موج سرفه های زندانیان رنگ چهره او را به خود بردند. خطبه را قطع کرد، نگاه سردرگمش را در صفوف زندانیان چرخان و زیر لب چند کلمه به لاتین گفت. در پایان مراسم رئیس زندان شعارهای مأمور را از سر داد. اسپانیا، فقط صدای مقامات رسمی و نگهبانان به گوش رسید. متحد اسپانیا. زندانیان همچنان خاموش بودند. دیگران دوباره پاسخ دادند. بزرگ اسپانیا. و بعد تمام زندان از فریاد لرزید. آزاد.
آنچه که شنیدید بخشی بود از رمان مداد نجار اثر مانوئل ریباس به ترجمه آرش سرکوهی با صدای خود او. خیلی خوش آمدید آقای سرکوهی به برنامه نمای دور نمای نزدیک. و من به عنوان نخستین پرسش میخوام برای شنوندگان ما بگید که تم اصلی این رمان چی هست؟
با سلام شما و شنوندگان شما، تم اصلی داستان ماجرای شخصی انقلابی در زمان انقلاب اسپانیا و فرانکو و ماجرای زندگی انقلابی سیاسی و عاطفی عشقی او که به زندان میفته در زمان فرانکو و در زندان است، بعد میاد آزاد میشه و بعد از تبعید به اسپانیا برمیگرده.
مانوئل ریباس اولین باره که با این کتاب با مداد نجار به ترجمه شما به فارسی زبانان معرفی میشه. مانوئل ریباس چه جایگاهی داره در ادبیات جهانی یا اصلا ادبیات اسپانیا؟
مانوئل ریباس از نسل جوان نویسندگان اسپانیا است. بهش میگن مشهورترین نویسنده گالیسی، چون خودش اهل گالیسه. گالیس یک ایالت خودمختار در شمال اسپانیا که زبان خودشو داره و مانوئل ریباس به زبان گالیسی مینویسه خودش و البته کاراش با نظرات خودش به زبان اسپانیایی ترجمه میشن. در کل اسپانیا هم از نویسنده بزرگ اسپانیا به شمار میاد که قرار یک روزی جای نویسندگانی مثل مارکز، فوئنتس و یوسا رو بگیرن. در دنیای اسپانیایی زبان خیلی مطرحه.
یک نکته‌ای که در این رمان مداد نجار خیلی به چشم میخوره، جدای از جذابیت خود داستان که خواننده رو به نحوی درگیر میکنه که تا پایان کتاب تقریبا میل نداره که خوندنش رو قطع بکنه، اما در عین حال هم به تکنیک های روایتگری و یک فرم بدیع رو هم در این کتاب ایجاد میکنه. تلفیق این دوتا رو، یعنی مضمون مضمون، جذابیت مضمون و بدیع بودن فرم رو آیا از ویژگی های مانوئل ریباس میشه برشمرد؟
قطعاً. ریباس کسی هست که شورده می نویسه، رمان های بلند کم داره. این رمانی که من ترجمه کردم جز یعنی رمان کوتاهیه، ولی با وجود فشردگی میتونه خیلی چیزها رو بیان بکنه در همون زبان فشرده. و یکی از ویژگی هاش اینه که زبان های مختلف و سبک های مختلف رو در یک کتاب، شاید حتی در یک صفحه با هم میاره. این مثلا در همین کتاب مداد نجار راوی های مختلفی وجود دارند. یک بار خود این انقلابی که راجع بهش صحبت کردیم، آقای دکتر دابارکا، یک راوی داستانه که موقعی صحبت میکنه زبانی ادبی داره، و بعد کسی هست که راوی دیگر داستانه، نگهبان زندان بوده به نام اربال، و این خب زبان خیلی محاوره‌ای داره. و ریباس در جمله هایی که میشه در کتابش به ما نمیگه کی داره الان صحبت میکنه، فقط از نحوه نوشتنش، از نفسی که استفاده میکنه، آدم بعد بفهمه که الان کی داره حرف میزنه. نگهبان داره حرف میزنه، دابارکا داره حرف میزنه، و یا راوی سوم.
آیا این کار از مهمترین کارهای مانوئل ریباس هست که شما برگردوندید، یا آثار دیگری هم داره که همسنگ با همین مداد نجار ارزیابی میشه؟
خدمتتون عرض کنم که من کل آثار ریباس تا حالا نخوندم، ولی تا اونجا که من خبر دارم و از منتقدان اینجا خوندم، این کتاب مهمترین کتابشه که تا حالا به خیلی زبان‌ها ترجمه شده، به آلمانی، به فرانسوی، به انگلیسی، ازش فیلم درست شده، تئاتر درست شده. یک سری داستان کوتاه داره که شاید ترجمه‌اش کنم به زودی به نام از من چه می‌خوای عشق.
چقدر در خارج از اسپانیا اساساً مانوئل ریباس شناخته شده است و مورد استقبال بوده از طرف محافل ادبی معتبر در جهان غرب؟
ریباس همونجوری که در اسپانیا جزو نویسندگانی هست که در واقع در حال تبدیل شدن به نویسندگی بزرگه، در جهان ادبی کتاباشو ترجمه می‌کنم همین صورته. یعنی مثلا این کتاب مداد نجار تو آلمان هم نقد زیادی بعد در راجعش نوشته شده، مخصوصا که مترجمش مترجم کتاب آقای یوساب آلمانی هم بوده. اگرچه باید گفتش که داستان کوتاهش، همون که گفتم از من چه می‌خوای عشق، هم خیلی موفق بوده، هم در فرانسه، هم در انگلیس و هم در آلمان.
این ترجمه شما از مداد نجار چقدر توی ممیزی و سانسور در وزارت ارشاد از متن کاسته شد؟
والا کتاب خوشبختانه انجوری که من فکر میکردم کمتر سانسور شد. البته سانسورای بهش خورد، سانسورایی که خب بالاخره همه میشناسیم، کلمه شراب برداشته میشه، روابط عاطفی جنسی سانسور میشن، ولی کتاب چون روابط عاطفی جنسی باهاش توش خیلی کم بود، سانسور کمتری بهش خورد. اون لیستی که برای من فرستاده شد که برای تصحیح لیست ممیزی، لیست طولانی بود، فکر کنم یه 34 مورد بود، که البته خوشبختانه بیشتر موردهای جزئی بودن.
چقدر شما به عنوان یک مترجم فکر میکنید که مترجم میتونه اجازه بده کتابش ازش کاسته بشه و در این حال منتشر هم بشه؟ یعنی این رو چقدر حق مترجم میدونید که این تصمیم رو بگیره در مورد اثر نویسنده خارجی؟
ببینید، من فکر میکنم در این زمینه قانون کلی نمیشه گفت. یعنی دوستانی هستن میگن که هر کتابی که اگه یک کلمه ازش کم بشه، آدم اینو حق نداره چاپ بکنه و این اثر نباید دیگه چاپ بشه و ترجمه بشه. خب این من از من به عنوان قانون کلی حرف زیاد جالب نیست، چون بخاطر اینکه بعد دیگه بعد تعطیل کنیم، یعنی هیچ کتابی ترجمه بشه، بخاطر اینکه در ایران کتابی وجود نداره که به سانسور بهش نخوره. ولی این دلیلم نمیشه که اون وقت آدم هر سانسوری رو بتن بده. این فکر کنم تصمیم شخصی خود مترجمه، و اینکه آیا این تصمیم درست بوده یا نه، تصمیم گیریش با خواننده است و مخاطبه. که من خودم یه مثال براتون بگم، نسل ششم من پیشنهاد کرده بود یه کتاب از فونتس ترجمه کنم براشون، یه کتاب جدید فونتس، و من شروع کردم به خوندن و ترجمه کتاب. بعد از دو فصل براشون نوشتم که این کار فایده نداره، چون خیلی بخشای سکسی تو کتاب زیاده و این انقدر به سانسور میخوره که اصلا پاره پاره خواهد شد و فایده نداره. ولی این نظر من بود، شاید یکی دیگه بیاد و کتابو ترجمه کنه و کتاب موفق باشه در ایران.
ولی به هر حال گفته میشه که کتاب اثر ناشر ایرانی یا مترجم ایرانی نیست، بنابراین او حق نداره که از کتاب اجازه بده چیزی کم بشه و بعد منتشرش بکنه. شما با این مسئله حق چقدر کنار میایید؟ چقدر این حق رو برای نویسنده قائل هستید که این کارو نکنید با او، یا با اجازه خود او اقلا این کارو بکنید؟
ببینید، در یک دنیای ایدئال بعد اینجوری بود که اولا کتاب اصلا سانسور نمیشد، دوما مترجم اگرم میخواست سانسور کنه، حالا میرفت تماس میگرفت با نویسنده، اگر هنوز زنده بود نویسنده، و یه جوری با نویسنده صحبت میکرد. ولی خب ما در دنیای ایدئال زندگی نمیکنیم. ولی من نظر شخصی منه که آدم بیشتر فکر کنه به مخاطب ایران، به جامعه ایران، که خب بالاخره با ادبیات غیر ایرانی فقط از راه ترجمه رابطه داره. یعنی کم ایرانی هست که بشینه کتاب به زبان اصلی بخونه، به انگلیسی بخونه، چه برسه به فرانسه، آلمانی و اسپانیاییش. و اگه ترجمه نباشه، این رابطه ایران با دنیا ادبیات خارج ایران قطع میشه. و اگر ما بنا رو بر این بذاریم که هر کلمه یا کتاب حذف شد دیگه چاپش نکنیم، بعد همه ترجمه ها حذف بشه.
اونچه که شنیدید گفتگوی من با آرش سرکوهی، مترجم رمان تحسین شده مداد نجار نوشته مانوئل ریباس بود. این برنامه رو من مهرداد قاسمفر همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.